سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ادامه حدیث هشام ابن حکم از امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود یا هشام، ما اینها را از کتاب کافی نقل میکنیم، قسمت امروز صفحه 14 جلد اول اصول کافیه. یا هشام، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه، فقال تعالى ثم دمرنا الآخرين، ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. در بخش قبلی امام کاظم سلام الله علیه به هشام فرمود یا هشام، خداوند عقلا رو تشویق کرده، ترغیب در قیامت کرده. در این بخش دومی که امروز خوندیم می‌فرماید خداوند کسانی که اهل فکر و دانش نیستن اینها رو با عقاب و مجازات تهدید کرده. ما در مسئله تعلیم و تربیت دو اصل داریم، اصل تشویق و اصل تنبیه، بشیرا و نذیرا. از کلام امام کاظم سلام الله علیه در این حدیث استفاده میشه. بشیر و نذیر مال دو گروه مختلف است. بشیر مال عقلاست، الذين يعقلون، اینا هستن به وسیله بشارت ها به حرکت در میان و تشویق میشوند و راه میفتند. اما الذين لا يعقلون رو با تهدید، در واقع حیوان است که با چوب بهش بزنند. انسان با انگیزه های تشویق به حرکت در میاد. گروهی هستن که با بشارت ها حرکت میکنن، اما گروهی هستن نه، حتما باید انذار بشود، تنبیه بشن، مجازات بشن، تهدید بشن تا اینکه اینها درشون اثر کنه. بعد امام علیه السلام شاهد سخنش رو دو قسمت از آیات قرآن، یکی از سوره صافات و دیگری هم از سوره عنکبوت و هر دو قسمت درباره قوم لوط. در سوره صافات می فرماید ثم دمرنا الآخرین، سپس ما گروه دیگری را نابود کردیم، یعنی قوم لوط را. بعد می فرماید و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون، شما از کنار شهرهای بلادیده قوم لوط صبح و شام حرکت میکنید، چون شهرهای قوم صدوم یعنی قوم لوط در مسیر کاروانهایی بود که از حجاز به شام میرفت و از شام به حجاز برمیگشت. کاروان که میرسید به اونجا به هم اشاره میکردن که این همان شهرهای قوم لوط هست که خداوند اونها رو زیر رو کرد، هم زیرو که جل نعالیه ها صافله ها، و بعد از آن برای محو آثار اونها خداوند بارانی از سنگ بر اونها نازل کرد. می فرماید شما از کنار این شهرها رد می شید، می بینید که اینها بر اثر گناه و عصیان به چه روزی افتادن. افلا تعقلون، عقل ندارید، یعنی خیال میکنید خداوند حکیم قانونش استثناء داره، گروهی را به خاطر اعمال خلافشون مجازات میکنه و گروه دیگری را نمیکنه. خداوند تبعیض میکنه. وقتی که شما ویرانه های شهرهای قوم لوط رو میبینید که بر اثر نافرمانی گرفتار و عذاب شده، باید بدانید حکم خدا درباره همه یکسانه. شما هم اون گناه یا گناه دیگری رو بکنید، باز به همون سرنوشت گرفتار خواهید شد. ما میگیم دو رقم تاریخ در اختیار بشره، تاریخ تدوینی و تاریخ تکوینی. تاریخ تدوین همین تواریخی است که بر صفحه کتاب ها نوشته شده، از هزاران سال پیش برای ما مونده، مملو از درس های عبرت، مملو از نکته ها، آموزش ها. چش خاص قدرتمند، زورمند، ثروتمند، مغرور، ظالم، ستمگر، دارای همه امکانا، کانو اشد منکم قوتن و اثار الارض و عمروها اکثر. خداوند میگه اونها بیشتر از شما اونجاها رو، زمینها رو آباد کردن، قدرت داشتن. ببینید چه بهشون اومد. ورق بزنید تواریخ رو، قرآن مجید یه قسمت مهمش تاریخه. تاریخ درس گویاست، زنده است، عبرت است. تاریخ یه قانون عامه، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین، همه مثل همان. اگر اعمال مشابه بود نتایجم مشابهه، خدا حکیمه. این تاریخ تدوینیه و اما تاریخ تکوینی از آن مهمتره. آثاریست که از اقوام پیشین به جا باقی مونده، قبرهای سلاطین، کاخهای سلاطین، ویرانهای شهرهای بلادیده و ستمدیده، مراکزی مانند ایوان کسرا، تخت جمشید، اهرام مصر، خرابه های بابل، باقی مونده سد معرب در یمن، ویرانه های شهرهای قوم لوط، این آثاری که از گذشتگان باقی مونده، اینا تاریخ تکوینیه. از کنار اینا که رد میشید بایستید و با گوش دل بشنوید پیام اونها رو. افلا تعقلون، عقل ندارید؟ پیام های اونها رو نمیشنوید؟ یه حدیث جالبی از امام صادق نقل شده، بسیار پرمعنیه. کسی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، از جد شما پیغمبر نقل کردن تفکر ساعه خیر من قیام لیله، یا خیر من قیام سنه، روایات در این زمینه مختلف. از جدتون نقل کردن کسی که ساعتی بیندیشد از اینکه شب تا به صبح عبادت کنه بهتره. درست این حدیث، فکر و اندیشه اینقدر اهمیت دارد. امام صادق فرموده همینه، جدم همین رو گفته. از کد فیمه یتفکر، در چی فکر کنه انسان؟ تفکر و ساعتی که اینقدر مهمه و از احادیث استفاده میشه، اصلا عبادتی بالاتر از تفکر نداریم، از همه عبادات بالاتره. تفکر ساعت چیه؟ امام یه مصداق بیان کرد، نه تمام مفهوم. فرمود یمر بالدار بالخربه و بالدار، از کنار خانه های قدیمی رد میشه، از کنار ویرانه ها رد میشه. یمر بالخربه و بالدار، فیقول، میسته کنار این خانه بسیار قدیمی که در گذشته چه اشخاص اینجا زندگی میکردن، کنار این ویرانه کاخ جمشید و نمیدونم کاخ کسرا و کاخ های فرائنه، از کنار اینا رد میشه، میسته. فیقول اینا ساکنوک، ساکنان تو کجا هستن؟ اینا بانوک، بانیان تو کجا رفتن؟ مالک لا تتکلمین، چرا ای ویران سخن نمیگی و بگی اینا کجا رفتن، چی شدن؟ ولی در واقع اینا سخن میگن، پیام رسایی دارن برای گوش های شنوا. اونهایی که گوش شنوا داشته باشن پیام ها رو میشنون. اصلا وقتی ما حساب کنیم در و دیوار این آدم داره به ما سخن میگه، پیام داره. این مسجد ها، این مقبره ها، گاهی در طواف من به این فکر میافتادم این جایی که ما داریم طواف میکنیم کیا پاشون به اینجا رسیده از اول اسلام تا به حال؟ اولیاء الله، ائمه خدا، پیغمبر، اصحاب، صلحا، عباد، زلمه، اوه اینقدر اومدن این نقطه رفتن. ما هم یه حلقه هستیم در اون زنجیر، ما هم میریم بعد از ما میان. اینجا کیا هستن؟ در و دیوار این مسجد الحرام، این حجر الاسود، نمیدونم این زمین مطافی که انسان روش راه میره، همش پیام داره. منتها انسان یه مقدار هوشیار و بیدار باشه، پیام های اینها رو بشنود. فرمود عقلا گوششون به بشارته، آدم های بیعقل چشمشون به مجازاته، و ما یه گروه سومی هم داریم، نه منتظر بشارتند و نه تأثیر پذیر از انذارها. حرکتشون حرکت عاشقانه است. اونهایی که عاشق خدا هستند نه کاری به انذار دارن نه کاری به تهدید. ولو اینکه نعمتهای خدا مثل نداره، عذاب خدا مانند نداره، اما عشق خدا اونها رو به حرکت در میاره، بیان که احتیاج به بشیرن و نظیرن داشته باشه. ما امیدواریم خداوند توفیق بده بیایم یواش یواش در سلک اونها که اصلا عاشق عبادتن، عاشق اطاعتن، لذت میبرن از نماز، لذت میبرن از مناجات با خدا، لذت میبرن از خدمت به بندگان خدا، از اطاعت لذت میبرن. مثل ماهی در آب، انسان به اون مرحله برسه، بزرگترین افتخار برای او خواهد بود و نمیشود رسید به اون مرحله مگر با لطف و امدادهای الهی و التماس به درگاه پروردگار. فرمود یا هشام ثم خوف الذین لا یعقلون، لا یعقلون رو تخفیف کرد، عقابهم، فقال تعالی ثم دمرنا الآخرین و انکم لما تمرون علیهم مصبحین و باللیل، یعنی صبح و شام، افلا تعقلون، و قال انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء. اینم درباره قوم لوط، به ما کانوا یفسقون، این قالو، بله همون ملائکه که آمدن در مقابل لوط، اونا گفتن ما این کارو میکنیم. و لقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون، آثاری که از اونها مونده اینها آثاری است لقوم یعقلون. برگردیم به بحثی که داشتیم در مورد نیات. من اصلاح کنم چیزی رو که دیروز گفتم. ما دیروز گفتیم که قیمت دیه بنابر حساب درهم حدود 4 میلیون میشه. بعد فرستادم از یکی از نقد فروش ها برای اینکه اعتمادم میدادم این کسی که پیام بیاره اشتباه میکنه، گفتم بهش بگو بنویسه. نوشته بود نقره مسقالی 408 تومنه و درهم مسقالی 204 تومنه. اگر به این حساب باشه برمیگرده به 2 میلیون، پول سکش هم حساب کنیم 2.5 میلیون یا همین حدودا، وقت معنیشی میشه نسبتش به گوسفند که مثلا 20 میلیونه نسبت 1:10. بله نسبتش میشه 1/10. اینقدر قیمت نوسان پیدا کرده که یکی از اجناس ششگانه 15 میلیون، 18 میلیون، 20 میلیون و یکی از اجناس ششگانه هم 2 میلیون، 2 میلیون خورده. و این معید بحث ما میشه که این برهم خوردن این نوسان شاهدی میشود بر این که ما نمیتونیم امروز اطلاق روایات رو بگیریم، ولی پرونده این مسئله رو ما همچنان باز گذاشته ایم تا مسئله پنجم رو بخونیم، چون مسئله پنجم هم کمک میکنه برای حل مسئله چهارم با آنچه ما در زیدش گفتیم. میگم اونو حالا، مسئله پنجم همینه که اصل چیه، همین مسئله پنجم دیگه. و اما مسئله پنجم اجازه بدید بخونیم. ما تو مسئله هنوز ما تمام نکردیم، حد وسط تمام نکردیم، اجازه بدید ما مسئله پنجم بخونیم، بازم تکمیل میکنیم بحثمون رو. متن تحریر الوسیله در مسئله پنجم اینه، اینم فراموش کردم، یکی از آقایون یه سوالی کرده، این سوالم خب رضا در متاسفانه جرائد و روزنامه ها مطرحه که مسئله دیه از قبیل احکام امضاییه نه احکام تأسیسیه، و جز احکام حکومتیه، بنابراین در اختیار حاکم شرعه و در هر زمانی دیگر رو هرچه خواست تعیین میکنه، که اصلا ربطی بین احکام امضایی و تأسیسی با مسئله احکام حکومتی نیست. اون کجا این کجا، چه ارتباطی اینا با هم داره؟ به هر حال بذاریم در اختیار حاکم شرع و ولی فقیه هر چه خواست دیار تعیین کن در هر عصر و زمانی. از این قبیل بحث ها یوزا در روزنامه ها و مجلات و مطبوعات متاسفانه زیاده. و من یه سوال در اینجا برام مطرحه، من نمیدونم جواب این سوال باید از کی گرفت. تمام مسائل تخصصی تو این مملکت کارشناس داره؟ کسی به خودش حق نمیداد در مسائل پزشکی بدون اطلاعات دخالت کنه؟ چرا؟ به علت اینکه خب پزشکیه. بیان در روزنامه ها بذارن این رو در افکار عمومی بحث بکنن که آقا اگر کسی دارای سرطان ریه باشد چه کار بکند بهتره؟ نه، میگن کار متخصص داره. حتی یه تصادف کوچکی تو این خیابون میشه، همه ما هم میدونیم مقصر این اون نیست، در این حال میگن آقا دخالت نکنید، بذارید متخصص بیاد، بعد اون افسر بیاد. خب ما میدونم از عقب ماشین زده به اون ماشین، بنده هم میفهمم مقصر اینه. نه، به شما چه مربوط؟ کارهای کوچک بزرگ همش سراغ متخصصش میرن. اما این فقه بینوای اسلامی شده موم دست همه زنان و مردان و نویسندگان و گویندگان و هنرمندان، همه دارن دربارش قضاوت میکنن. اخیراً یه چیز خوشمزه آوردن، دیروز پیروز بود من دیدم، درباره این که این کلمه رجال، خب بگم بد نیست، این نمونه است، زنده است، این کلمه رجالی که در قانون اساسی آمده درباره رئیس جمهور، آیا منظور چیه؟ مردانه یا شخصیت ها؟ بعد رفته بودن سراغ کلمه رجالی که در آیه حجه، که قرآن مجید میگه و از زنف ناسب الحج یعتو که رجالم را علا کل زامه. رجال جمع راجله، یعنی پیاده. ای ابراهیم شما فریاد بزن برای حج، یه عده پیاده میان رجالن، یه عده هم علا کل زامر سوار مرکبهای راه رو میان، من کل فجنمی. با خط درشت نوشته بود که اگر رجال به معنی مردان باشه، پس حج هم باید مختص مردان باشه. و اینکه قرآن مجید میگه یعتو که رجالن. تحجه دارید وقتی کار بیفته دست غیر متخصص، ما بخیل نیستیم. همه شما بیا تو حوزه علمیه 10 سال 20 سال درس بخونید، بعد هم قضاوت کنید درباره همه حقوق بشر، زن، مرد. اما هر کسی قلم به دست گرفته است و رجالن اینجا رو برداشت معنی مقابل نساء گرفته، پس حج باید مخصوص مردان باشه. چرا قرآن مجید همونطور که اونجا رجالن نیست اینجا؟ و امثال اینها، این واقعا یه درده. من در زمان طاغوتم نوشتم گفتم این درد اون وقتم بود، الانم این درد هست. درسته، ولی هر کسی بالاخره باید در حوزه مسئولیتش قضاوت بکنه. آخه این فقه که ما میایم 20 سال درس میخونیم تازه اول کاره؟ خیلی از شما 10 سال 15 سال 20 سال درس خوندی اول کاره، دیگران همه خودشون اجازه میدن درباره همه چیز، از جمله یه اسم امضا و انشایی تأسیسی شنیده؟ احکام امضایی، احکام تأسیسی و دیگه از احکام امضاییه، نه از احکام تأسیسیه. بنابراین از قبیل احکام حکومتی، اصلا ربطی به هم نداره احکام حکومتی با تأسیسی انشایی. یادون من شرح میدم این رو. و بنابراین در اختیار حاکم شهر بوده باشد، هر زمانی هر چی دلش خواست دیگر رو تعیین بکنه. حالا من در سیل بحث‌ها راجع به این انشاءالله صحبت میکنم، بعضی از آقایان نوشته بودن به من داده بودن، خواستم بگم فراموش نشده. بله، مسئله پنجم از ظاهر، ان ستت اصول فی نفسها، هر ششتا، این متن تحریر الوسیله است، از ظاهر ان ستت اصول فی نفسها، هر ششتا اصل، اون وقت سه تا نتیجه ایشون گرفته. می فرماید ولیس بعضها بدلا عن بعض، یه نتیجه بگیم درهم دینار بدل ابله، گاو گوسفند بدل ابله، نه، ولیس بعضها بدلا عن بعض، ولا بعضها مشروطا به عدم بعض. نتیجه دوم، رفتن سراغ گاو گوسمن مشروط به عدم ابل نیست، هر کدام مستقله. ولا یعتبر تساوی فی القیمه، یعنی نتیجه سوم، ولا یعتبر تساوی فی القیمه، تساوی در قیمت شرط نیست، چون هر چهار تا هر شش تا اصلن که من عرض کردم مسئله سابق، بعد از تکمیل این مسئله پروندش بسته میشه. ما هم معتقدیم لا یعتبر تساوی، اما کدام تساوی؟ این یک کمی بیشتر، اون یک کمی کمتر، یا 10 برابر، 5 برابر؟ موازن لازم نی مراد چیه؟ در چه حد؟ ولد ترازی، این از احکام دیگه است، کار به خصوص اصول ششگانه نداره. ترازی لازم نیست، یعنی اولیاء دم راضی باشن نباشن دخالت نداره، حق جانیه، انتخاب با جانیست، چون تکلیف مال اونه، خطاب به اونه. فالجانی مخیرون فی بذل ایها شاء، فالجانی مخیرون فی بذل ایها شاء. بنابراین اینم آخر کار رسید به مسئله تخییر، یعنی مکمل مسئله چهارمه. مسئله چهارم تخییر بود، این هم باز نتیجهش تخییر شد، منتها بحث دیگری اون نتیجه رو داد. به هر حال این یه بحث مهم قدیمیه که آیا این اصول ششگانه در عرض همند یا نه در طول همند. اگر در عرض هم باشد هر کدام مستقل، این مستقل اون مستقل اون مستقل، اگر در طول هم باشن مثل وضوع تیمم میشه، ولم تجد ما ان فلم تجد ما ان فتیمم، تیمم یا در طول وضوع. از نظر اقوال این مسئله در میان شیعه تقریبا مسلمه، علمای ما معتقدند که اینا در طول هم نیستند، در عرض همن و هر چهار تا اصلا، هر شش تا ادعای اجماع هم شده. اما از کلمات علمای اهل سنت استفاده میشه، نه، بعضی ها گفتن همشون اینا اصله، همترازن، ولی ادعای زیادی گفتن الابل هو الاصل فی الدیه، اساس و محور ابله، بقیه فرعونه. من در اینجا چند کلام رو بخونم و ادله مسئله میماند برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بحثی داره، مفصل کلامه میدانید شرح قواعد علامه است رضوان الله تعالی علیهما. ایشون در جلد دهم صفحه 357 عبارتی داره، میگه و کل واحد من هذه الاصناف اصل فی نفسه، کل واحدی از این اصناف اصل فی نفسه، لیس بدلا عن غیره، لیس بدلا عن غیره، هیچ کدام بدل دیگری نیست، ولا مشروطا به عدم غیرهی، مشروط به عدم دیگری هم نیست، والخیار الالجانی، این بحثی که در تحریر الوسیله بود، والخیار الالجانی فی بذل ایها شاء، فی بذل ایها شاء کما هو صریح جماعه، کما هو صریح جماعه و ظاهر آخرین، و ظاهر آخرین، ببینید صریح جماعت و ظاهر بقیه، بنابراین اجماع، فلا خلاف فیه بینهم، فلا خلاف فیه بینهم، از نظر اصحاب ما مسئله اتفاقیه، و ظاهر المبسوط الاجماع علی ذلک، ظاهر کلام شیخ در مبسوط این است که اجماعی مسئله. بعد با فاصله یه مخالفی، اونم نه مخالفه تام، مخالفه فی الجمله، یه مخالفی نقل میکنه. در چی؟ در تساوی قیمت. میگه ظاهر کلام قاضی در کتاب مهذب این است که باید قیمت ها مساوی باشه، و ظاهر المحکیه، و ظاهر المحکیه من کلام القاضی اعتبار و تساوی فلقیمه. بنابراین ایشون یک کلامی هم در لابلای بحثش از مبسوط نقل کرد، یک کلامی هم از قاضی در مهذب. من اون دو کلام آدرسشو میدم که اونجا رو هم بتونید، منتها اینجا ما نوشتیم و طولانی میشه بخواد بخونیم. مرحوم شیخ در مبسوط در جلد هفتم صفحه 119 در اونجا میگه این جمله شاهد ماست، قد قلنا ان اندنا ستت اصول، اندنا، این اندنا ظاهرش اجماعی، قد قلنا ان اندنا ستت اصول کل واحد اصل فی نفسه، کل واحد اصل فی نفسه. خب از این اندنایی که شیخ طوسی گفته در مبسوط، از این خواستن استشمام اجماع کنن. کلام قاضی هم در مهذب در جلد دو صفحه 457 در اونجا به روشنی میگوید که باید اینا قیمتاش مساوی باشد. میگه ابل به اندازه ابل از شات، به اندازه ابل از درهم، همینطور به ترتیب همه اینها رو هم قیمت میشمارد و جلو میره. ولی مخالفین ما چی گفتن؟ کلام اونها رو هم نقل کنیم، چون روایات ما یه مقدارش حمله بر تقیه میخواد بشود تا کلام مخالفین معلوم نباشد حمله بر تقیه ممکن نیست. ما قبلا از کتاب مغنی ابن قدامه شاد این جمله رو براتون خوندیم. مغنی جلد 9 صفحه 482، مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 482 میگه اجمع اهل العلم، اجمع اهل العلم على ان الابل اصل في الديه، اصل ابل، اجمع اهل العلم على ان الابل اصل في الديه. ولی همین مغنی ابن قدامه در زید کلامش از بعضی نقل میکنه که اینها گفتن اصول 5 تا. آیا این دوتا با هم تضاد داره یا اهل العلم مراد فقهای متأخرینه و اون فقهای متقدمینن که 4 تا 5 تا شمردن؟ زیلو من بخونم. من خلاصه کردم زیل رو که از زیل کلامش استفاده می شود که ان هذا قول جماعت منهم و قال جماعت آخرین به ان الاصول 5، و قال جماعت آخرین به ان الاصول 5. ما ادا حله، حله رو نگفتن. خب صدر کلامش میگه اهل العلم اجماع کردن بر این که اصل ابله، ولی زیل از کسانی نقل میکند اصول 5 است. جمع بین هما چی میشه؟ جمع بین هما از اینجا میشود که مراد از اهل علم فقهای متأخرینه و مراد از اون قول دیگر فقهای متقدمین و صحابه و تابعین و من قارب اسرد تابعین و مراد اونا هستن. نه، گفتن اصول هر 5 تاش اصله. بعضی ها میگن هر 5 تا اصله، بعضی ها میگن اصل ابله. از مجموعه آنچه گفتیم یه جمع‌بندی کنیم و سرنخه برای بحث آینده را بذاریم. از مجموع اینها معلوم شد که در بین شیعه اختلاف هیچ نیست. ای قاضی هم مخالفه مسئله تساوی قیمت رو میگه، ولی علمای اهل سنت دو گروه هن. گروهی ظاهرشون این است ابل اصله و گروهی هم ظاهرشون این است که نه، همه اصول در کنار همه. خب ما این مسئله را از کجا حل کنیم؟ برای حل این مسئله باز باید بریم سراغ روایات. در یه طرف روایات تخییره. در مسئله قبل ما خیلی روایات خوندیم برای تخییر، چند گروه بودن. پس روایات تخییر ظاهرش این از همه اصله، همه اصله. در مقابل روایات تخییر روایات ترتیب داریم. میگه ابل اصله، اگر ابل نبود قنه، ابل اصله، به قیمت ابل شات بده. 10-12 روایت حداقل در باب اول و دوم در این زمینه داریم که از اونا ما میتوانیم مسئله اصل بودن ابل یا نبودنش رو در بیاریم. بعد روایت تخییر یه طرف بذاریم، روایت ترتیبم یه طرف بذاریم، دقیقا دونه دونه بخونیم و انشاءالله بعدن قضاوت کنیم و برگردیم به پرونده مسئله قبل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.